پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان گرامی، در قسمت پایانی این گفتار به چند مطلب باقی مانده درباره آمادگی فرزندانمان برای رفتن به دبستان اشاره خواهم کرد. شماره 36، کودک من و شما باید توانایی‌های بدنی، چشمی و گوشی لازم رو به جهت استفاده از محیط آموزشی و کلاس و مدرسه داشته باشه. به همین جهت است که بهتر اون هست که با پزشک کودکان و یا اطفال تماسی گرفته بشه، معاینات لازم انجام بشه و خاطر ما آسوده بشه که فرزند من و شما به راحتی از آنچه که در کلاس میگذره باخبر خواهد شد و در این زمینه مشکل و مسئله‌ای نخواهد داشت. شماره 37، آشنا بودن فرزندمون با حروف الفبا خواهد بود، نه تنها تشخیص اونها و یا گفتنش بلکه نوشتنش، زیرا با وجود آن که در دبستان احتمالاً کار خواندن و نوشتن رو از آغاز شروع خواهند کرد، اما بهتر اون هست که فرزند من و شما در این زمینه مهارت لازم رو داشته باشه. شماره 38، خاطر ما از این بابت باید روشن باشه که او توانایی شمردن و یا اعداد رو داره و مخصوصاً برخی از اوقات احتمالاً جمع و منهای کوچک رو میفهمه. به بیان دیگه، نظری درست درباره عدد و شمردن اشیاء رو فرزند من و شما تا این سن و سال پیدا کرده. شماره 39، گروه بندی، طبقه بندی و به نوعی هر پدیده رو به صورت ویژه‌ای در چارچوب و گروهی قرار دادن هست. برخی از اوقات بچه‌ها وقتی که ازشون پرسیده بشه آنچه که به عنوان وسایل خانه هست چه میتونه باشه، ممکنه حتی اتومبیل رو هم جزی از وسایل خانه بدونن و یا اون زمانی که درباره وسایل آشپزخانه و یا اتاق خواب سوال میشه احتمالاً پاسخ درستی رو نخواهند داد، به دلیل اینکه ذهن اونها باید توانایی نوعی تجزیه و تحلیل و طبقه بندی رو داشته باشه. بهتر است که خاطر ما در این باره آسوده باشه که این توانایی رو به هر حال پیدا کردن. 40، و بالاخره آخرین مطلب این هست که فرزند من و شما کاملا آمادگی رفتن به محیط آموزشی رو داشته باشه، نه از دور شدن از خانه گرفتار اضطراب و وحشتی باشه، نه محیط آموزشی رو جای بد و نامناسبی بدونه و ضمناً زبان رو، توانایی های دیگر رو در حد و سطحی بدونه که به راحتی بتونه با بقیه بچه های همسن و سالش و یا با معلم و مسئولین آموزشی ارتباط لازم رو برقرار کنه. اهمیت داره که بدونیم در برخی از اوقات موضوع آمادگی با هوش فرزند من و شما ممکنه ارتباط چندانی نداشته باشه و در نتیجه چون پسر و دختر من باهوشه پس آمادگی به جهت رفتن مدرسه رو داره، احتمالاً نظر درستی نخواهد بود و یا احتمالاً چون بسیار دوست داره و مشتاقه پس آماده است، زیرا بسیاری از اوقات با وجودی که بچه ها بسیار علاقه مندن که به دبستان برن، متاسفانه آمادگی های لازم رو در این زمینه ندارن. به هر حال اگر فرزند من و شما دارای توانایی‌های فوق‌العاده هست و یا احتمالاً استعدادها و حالات بسیار خوبی در او دیده میشه، بهتر اون هست که تا 14 سالگی ابداً فکر این که او رو در مدرسه جلو بیندازیم رو از ذهن خودمون دور کنیم. به بیان دیگه، بهتر این است که فرزندان من و شما در کلاسی که متناسب با سنشون هست قرار بگیرن و در این زمینه کوششی به جهت جلو بردن و یا عقب انداختن اونها انجام ندیم. اگر احتمالاً فرزند من و شما از بچه های همسن و سالش جلو هست، بهتر است که از طریق تنوع در فعالیت ها و نه تخصص او حرکت کنیم و اگر احتمالاً در زمینه های کندی و عقب افتادگی داره، با گرفتن کمک و معلم اون رو جبران کنیم تا اینکه احتمالاً او در کلاس پایین تر نگه داریم. مطلب دیگری که مایل هستم به آگاهیتون برسونم این هست که همه مدارس بر اساس قواعد و قوانین خودشون و یا احتمالاً گفته شده به اونها فرزند من و شما رو وقتی میپذیرند که به سن و سال معین و مشخصی رسیده باشه و در بسیاری از موارد وقتی که بچه ها بعد از ماه احتمالاً سپتامبر و اکتبر و یا شهریور و مهر متولد میشن توصیه میکنن که در سال بعد ثبت نام کنن. معلوم است که بهره هوشی کودک، جثه او و مخصوصاً جنس او که اگر دختر است معمولاً از پسرها جلوتر خواهد بود، عاملی خواهد بود که برای یکی دو ماه من و شما میتوانیم نظری متفاوت داشته باشیم. ولی اگر احتمالاً فرزند من و شما بعد از ماه دسامبر متولد شده و یا احتمالاً تولد او در ماه دی یا بهمن هست، بهتر هست که در سال بعد او رو به مدرسه بفرستیم. رعایت آنچه که به عنوان قوانین و مقررات در این زمینه هست به نظر میرسه که صلاح و مصلحت فرزند من و شما نیز خواهد بود. به هر حال در این زمینه میتوان با مشورت با مقامات مدرسه و یا احتمالاً آزمون‌هایی که اونها انجام میدن و یا با کمک روانشناس تصمیم قطعی و نهایی رو در این زمینه گرفت، ولی امید این است که من و شما کوششی به دلیل باورهای خودمون در جهت جلو انداختن فرزندانمون و یا عقب نگه داشتن اونها نداشته باشیم، بلکه با توجه به واقعیت و آزمایشی که در این زمینه صورت میگیره و نظر متخصص و مسئولین مدرسه انتخاب درستی رو به جهت فرزندانمون انجام بدیم. اجازه بدید که در قسمت پایانی این گفتگو بنده اشاره‌ای درباره مدارس خصوصی و دولتی داشته باشه. فرزند من و شما اگر حالت استثنایی و متفاوتی داره، به این معنا که یا بهره هوشی او از حدی پایین هست که احتیاج به محیط‌های آموزشی مشخصی خواهد داشت و یا احتمالاً بهره هوشی او و یا توانایی‌های دیگر در او به گونه‌ای هست که حتماً باید در محیط خاصی قرار بگیره، باید در این زمینه اقدام کرد. بنابراین بنده درباره استثناءاتی که احتمالاً از چند درصد تجاوز نمی‌کنه گفتگویی ندارم و این مطلبی است که باید مورد به مورد مورد مطالعه قرار بگیره و سپس تصمیم لازم در این باره اتخاذ بشه. اما اگر فرزند من و شما باهوش و یا احتمالاً تیزهوش هست، به نظر میرسه که بهترین است که در محیط آموزشی معمولی باشه. نکته دومی که در این زمینه مایلم عرض کنم این است که شاید فقط 10% مدارس خصوصی هستند که واقعاً به دلیل فلسفه و هدفها و جهتهایی که دارن و امکانات و فرصتهایی که دارن محیط مناسبی به جهت فرزندان من و شما میتوانند باشند، مشروط بر این که معمولاً هزینه های سنگین اونها رو بتونیم تا آخر تقبل و تحمل کنیم. در حالی که به طور کلی به نظر من در مراکز و محلهایی که مدارس خوب دولتی وجود دارن بهتر این است که ما و شما فرزندمون رو به این محلها بفرستیم تا اینکه اون رو به مدارس خصوصی رهنمون بشیم. معلوم است که اگر مدارس دولتی خوب و مناسب نیست، اگر من و شما جهتها و هدفهای خاصی به جهت فرزندمون داریم که برخی از اوقات باورهای ویژه فلسفی و مخصوصا مذهبی ما هست، بنده در اون باره سخنی ندارم، گرچه امید من این است که در این گونه موارد با واقع بینی و با توجه به صلاح و مصلحت فرزندمون نه تنها در حال بلکه در آینده انتخاب تصمیمی کنیم و مخصوصا نگرانی و اضطرابهای فردی و شخصی و یا وسواس و گرفتاری هایی که در این زمینه داریم رو مبنای انتخاب محیط آموزشی به جهت فرزندمون قرار ندیم. ولی به هر حال به نظر میرسه که مدارس دولتی به دلایل فراوان بر مدارس خصوصی ترجیح داره. مورد اول، اصولا فرزند من و شما در آینده در جامعه زندگی میکنه که همکنون بچه هایی از گروه ها و طبقات مختلف و متفاوت به این محیط های آموزشی میان و بنابراین این آگاهی و شناخت اونها رو در بزرگسالی میتونه کمک کنه. به همین جهت است که مدرسه‌ای که به نوعی نمونه جامعه باشه برای فرزند من و شما بهتر خواهد بود تا اینکه من و شما گروه ویژه‌ای رو در محیط آموزشی در اطراف او قرار بدیم، در حالی که احتمالاً در زندگی با چنین افرادی فقط برخورد نخواهد داشت. مورد دوم، مدارس دولتی معمولاً به همه جنبه‌ها و جلوه‌های رشد و تکامل کودک انسانی اهمیت میدن و به دلیل گفتگوهای دقیق و عمیق و مسئولانه‌ای که در این زمینه داشتن، غالب اوقات انتخابی که درباره دروس و محتوای درس‌ها دارن به مراتب بهتر از مدارس خصوصی خواهد بود. سوم اینکه اهمیتی که این مدارس معمولاً به ورزش و یا هنر و به ویژه موسیقی میدن، نقش بسیار مهمی در رشد هوشی و عقلی فرزندان من و شما و زمینه‌های دیگر زندگی داره. وان که در مدارس خصوصی به دلیل تأکید بیش از حد معمولاً به روی زمینه‌های علمی و یا احتمالاً هنری، فرزند من و شما را از نوعی فعالیت‌های فیزیکی و یا جسمانی دور نگه می‌دارند و در این زمینه می‌تونن به اون آسیب بزنن. مطلب دیگر در خصوص معلمین مدارس دولتی و خصوصی است. در بسیاری از نقاط جهان، از جمله در ایالت کالیفرنیا، مدارس دولتی باید معلمینی را انتخاب کنند که علاوه بر داشتن مدرک لیسانس، دوره‌هایی رو به جهت آموزش پشت سر گذاشته باشند و در حقیقت معادل مدرک فوق لیسانس رو دارند. و این بایدی است که از یک طرف معلم رو به دلیل اینکه در محیط آموزشی و دانشگاهی بوده، از جانب دیگر به دلیل اینکه خود چنین زمانی رو پشت سر گذاشته و بعداً به دلیل حقوق و مزایایی که به خاطر اون دریافت میکنه در سطح و گروه دیگری قرار میده. با حال اینکه در مدارس خصوصی در بسیاری از نقاط از جمله در ایالت کالیفرنیا تقریباً هیچ گونه مدرکی و یا قید و بندی وجود نداره و متاسفانه مطالعات و آماری نشون میده که 70-80% این افراد مدرک لازم معادل آنچه را که در محیط‌های دولتی هست رو ندارن. بنابراین از یک طرف معلمی که خود درس نخوانده و علاقه‌ای به رفتن به دانشگاه نداشته و از جانب دیگه با حقوق و مزایای کمتری زندگی می‌کنه، نمونه و الگوی مناسبی به جهت فرزندان من و شما نمیتونه باشه. بنابراین مسئله اصلی و اساسی در مدارس دولتی و خصوصی موضوع معلم خواهد. مطلب دیگر، در مدارس خصوصی متاسفانه کوشش میشه که رضایت والدین فراهم بشه تا کار احتمالاً رشد و تکامل کودک مورد توجه باشه و در نتیجه با محدودیت‌هایی و یا احتمالاً آموختن آداب و رسومی و یا بالاخره دادن تکلیف بسیار زیاد به شاگرد، کوشش میکنن که این پیام رو به پدر و مادر بفرستن که ما از فرزندان شما مواظبت و مراقبت میکنیم، در حالی که به نظر میرسه بسیاری از این امور احتمالاً درست و مناسب نخواهد بود. مطلب دیگر، در محیط‌های خصوصی غالب اوقات اصل برابری و یکسانی رعایت نمیشه و بسیاری از پدران و مادران با پرداخت‌ها و یا درگیر شدن در فعالیت‌های مدرسه به نوعی نظریات خودشون رو اعمال کرده و فرزندان من و شما رو از حق برابر و رعایت عدالت و انصاف دور نگه می‌دارن. معلوم هست که مدارس خصوصی معمولاً هزینه سنگینی داشته و برخی از اوقات من و شما این هزینه و تفاوت رو با جابجایی خودمون به مراکزی که مدارس دولتی خوب دارن برای همیشه میتونیم تأمین و تضمین کنیم. بنابراین هزینه سنگین مدارس خصوصی و مخصوصاً ادامه اونها میتونه گرفتاری به وجود بیاره. اما خوشبختانه مدارس خصوصی از دو امتیاز برخوردارند. یکی این که معمولاً تعداد شاگردان در کلاس‌های اونها کمتر است و دوم این که توجه ویژه‌ای به رعایت برخی از اصول چه از نظر اخلاقی و چه از نظر علمی دارن که در برخی از موارد امتیاز فوق‌العاده اونها رو موجب میشه. به هر حال در سطح کلی و عمومی و برای بیشتر مردم به نظر میرسه که مدارس خوب دولتی و درگیری پدر و مادر میتونه هدفها و یا نیازهای فرزندان اونها رو برآورده سازه و به همین جهت است که در این گونه موارد باید از چشم و همچشمی و یا احتمالاً فقط به دلیل جنبه‌ای و جلوه‌ای از این مدرسه یا مدارس انتخابی بسیار مهم و اساسی رو که مربوط به آینده و سرنوشت فرزندان اون هست رو انجام ندیم، بلکه با مطالعه، با دقت با مشورت به تصمیمی در این باره که بتونه مخصوصا ادامه پیدا کنه دست بزنیم. به هر حال از توجه شما به این برنامه بسیار سپاسگزارم. شما رو به دیدن برنامه‌های بعدی دعوت می‌کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
برای سفارش DVD، CD و کاست برنامه‌های تلویزیونی دکتر فرهنگ هلاکویی و یا سایر انتشارات مرکز بهزیستی بیولی هیلز، لطفاً با تلفن 310-926-5026 و یا تارنمای www.drholakui.com تماس بگیرید.